بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض به محضر با سعادت شما رسیدیم به مسئله مقدمات حکمت. آیا آخوند اعلی الله مقامه الشریف ابتدای عبارت مطلبی رو دارن که این مطلب در کمتر مورد توجه قرار میگیره و بسیاری از طلاب معمولا تو کتب قبلی این رو درست استیاد نمی کنن. اونم این است، اصلا جایگاه مقدمات حکمت کجاست؟ چی شد که ما مقدمات حکمت میخواستیم؟ و اساسا دلیل این بحث چیه؟ این یه امر توقیفیه، اجماعیه، عقلاییه؟ از کجا اومد گفتن ما مقدمات میخواد؟ آقای آخون در همون نخست عبارات این رو جا میندازن به این شکل که با توجه به این که ما گفتیم مطلق، لفظ مطلق مثل در واقع مثلا اسم جنس وضع برای صرف و طبیعه شده، ماهیت مبهمه یعنی صرف و طبیعه، وضع شده برای یعنی موضوع لهش صرف، موضوع له انسان صرف همون حیوان ناطق است مثلا. و حتی شیوع و سریان بعدن اضافه میشه به ای و تو موضوع اون له وجود نداره، لذا هم گفتیم استعمالش در مخصص و در مقید حقیقیه، چون اصلا شیوع و سریان تو موضوع اون له نبوده. حالا که ما این رو پذیرفتیم و قبول کردیم به این شکل، حالا اگر ما یه چیزی به نام شیوع هم میخواییم داشته باشیم، باید یه دالی برش داشته باشیم، یک دلالتی برش داشته باشیم که بعد اون موقع در موطن دلالت تصدیقی به تعدد دال و مدلول و جمع قرائن طبیعت رو از لفظ بگیریم، شیوع و سریان هم از اون قرینه بگیریم، میشه طبیعت شایع و ساری. خب حالا این شیوع و سریان از چی به دست میاد؟ گاهی اوقات ما قرینه خاصه داریم، گاهی اوقات قرینه خاصه نداریم، بهش میگن قرینه عامه. قرینه خاصه مثل این که در یه جایی مثلا مناسبت و حکم موضوعی وجود داره، سوال خاصی پرسیده شده و در سوال شیوع و سریان بوده و مجیب جواب همون سوال رو همون موضوع میده، این قرینه میشه که اونجا شیوع وجود داره، شیوع داره از قرینه خاص فهمیده میشه. گاهی اوقات قرینه عامه داریم، قرینه عاممون مثل مقدمات حکمت. پس مقدمات حکمت قرینه داله بر شیوع و سریان، اما جزء قرائن عامه است، در عموم جملات میتونه استفاده بشه. چرا عامه است؟ چون تو خودش نوشت هر وقت متکلم در مقام بیان بود، در مقام بیان غرضش، ولم یقید کلامه به قیدن، این نشون میده که مطلق رو اراده کرده. پس گاهی قرینه خاصه، گاهی قرینه عامه، گاهی قرینه حالیه، گاهی قرینه مقالیه. اگر نبود قرینه عامه‌ای به نام مقدمات حکمت مسئله رو حل میکنه. این مقدمه خیلی مهم بود. پس آقا اگر ما قرینه خاصه برای اطلاق و شیوع داشتیم، دیگه کاری به مقدمات حکمت نداریم. خب پس مقدمات حکمت مقدمه بحث اطلاق نیست، قرینه عامه دلالت بر شیوعه. خب حالا این مقدمات حکمت چند تان؟ بریم تو توضیحشون. مقدمه اول مقام بیانه، متکلم در مقام بیان باشه. دوستان این کلمه مقام بیان کلمه غلط مشهوره، مقام بیان تمام نمی کنه. بیان چی؟ بیان یه صفت اضافیه، متکلم همین که قاصده و شاعره و عاقله و صاحی نیست و قالت نیست و در حال سکران و مستی نیست، پس وقتی که داره حرف میزنه یعنی در مقام بیانی است. اما مقام بیان چی؟ اینجا مقام بیان انحاء داره. بعضی وقتا متکلم در مقام بیان یه مسئله ایست به نام اصل تشریع الحد، که ما اصطلاحا بشیم مقام تشریع نه بیان، در واقع بیان اصل قاعده، بیان تشریع قاعده. عنایت کردید؟ اینجا که در مقام بیان اصل قاعده و تشریع قاعده است، ما اصطلاحا همش میگیم مقام تشریع. گاهی اوقات متکلم در مقام بیان، اما نه بیان اجزا و شرائط. مثلا متکلم الان در مقام این است که مجملگویی کنه. تو کفایی یه واژه اومده اهمال، یه واژه اومده اجمال، یک نزاعی وجود داره در تفسیر اهمال و اجمال. یکی از معانی خوبش همینه که دارم عرض میکنم، متکلم قصد داره، شاعر هست، ان علمن مجمل حرف میزنه، به این میگن مقام اجمال. گاهی اوقات متکلم چون حواسش نیست و حواسش پرته نمیگه و مجمل میگه، به این میگن مقام اهمال. مقام اهمال برای شارع تصویر نداره، لکن چون بحث ما فعلا جنبه یا عقلایی ظهورات و اعمه همشو داریم میگیم. اما در مقابل اینها گاهی اوقات متکلم در مقام بیان مراد خودش، مراد جدیش، که مراد جدیش چیه؟ اجزا و شرائط این واجبه، اونجا ما ازش استفاده میکنیم. و با این توضیح دوستان یه چیزی رو میخوام بگم، به یادآوری کنم که خیلی هم مهمه، مسئله مراتب حکم آقای آخونده. ببینید دوستان، اگر متکلم در مقام انشاء حکم باشه، مقام انشاء مقام تشریع، احکام تابع مسائل مفاصل یه بار انشاء میشه. حتی تو شعب ابی طالب حکم زکات انشاء میشه، در حال که اصلا قابل امتثال نیست، کسی نیست که امتثال کنه، اصل حکم انشاء میشه. آیات انشاء زکات، آیات مکی تو شعب ابی طالب هیچ اشکالی هم نداره، چون انشاء غیر مقام فعلیته، غیر مقام ابلاغه. او فقط میخواد انشاء حکم کنه تا محدوده شریعت رو مشخص کنه. در مقابل این گاهی اوقات مولا میاد در مقام فعلیت، فعلیت ابلاغ حکم. ابلاغ حکم برای چی؟ برای که مکلفین برن امتثال کنن. دوستان مقام فعلیت مقام بیان اجزا و شرائطه. چون الان که متکلم مردم میخوان برن امتثال کنن، شعار باید اجزا و شرائط صلات رو بگه، حدود و ضوابط حج و زکات رو بگه. قبلش که لازم نبود، چون کسی نمیخواست انجام بده. اینجا که میخواد بیاد مقام اجزا و شرائط بگه، ما میخوایم از اصالت الاطلاق استفاده کنیم، یعنی بگیم مولا فلان جزء رو نگفت و در مقام بیانش بود، فلان تبصره را نگفت در مقام بیانش بود، اگه لازم بود میگفت، گفت اعتق رقبه، من میخوام برم امتثال کنم، اگه لازم بود مؤمن بودنش رو میگفت. اینا همش مال مقام فعلیته. پس دوستان مقام تشریع مال انشاء، مقام بیان که ما اصطلاح میکنیم مال مقام فعلیت الحکمه، تو مرحله فعلیت سر کلش پیدا میشه. که حالا متکلمین عقلایی عادی که معصوم نیستن، گاهی تو مقام بیان هم اصلا حواسشون پرت میشه، بهش میگن اهمال. خیلی خوب عرض کنم خدمت شما، این تمام شد. دلیل مقدمه دیگه از مقدمات حکمت چیه؟ قیدی نباشد، چون اگه قید باشه که الکلام یحمل علی القید. آخون میگه انتفاع و مایوجه و تعیین، چون مقدمات حکمت میخواد اطلاق به ما بده، میخواد شیوع به ما بده، خواهی قید باشه دیگه شیوعی معنا نداره. آقای فرج الله عزیز، ضرورت این که این مراتب حکم باید تنسیق بشن به این شکل، انشاءالله در امکان تعبد به زنون اونجا خونده میشه. حالا فعلا اصلش رو، اصل موضوع داشته باشیم تا برسیم. عرض به محضر با سعادت شما. خب آخون یه مقدمه سومی اوورده، این مقدمه سوم معرکت الآراء، انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب. دوستان عنایت کنید من اینم توضیح بدم، منظور از قدر متیقن در مقام تخاطب چیست. ببینید دوستان عزیز، گاهی اوقات متکلم داره صحبت میکنه، یه چیزی رو نمیگه، قرینه لفظی برش وجود نداره. الان نگفتش تو جمله، گفت که آقا اشتر اللحم، برو گوشت بخر، لکن من میدونم که تو این خونه جز گوشت گاو ما مصرف نمی کنیم، جز گوشت گوسفند مصرف، جز گوشت شتر مصرف، هاکزا. آیا یصح للمأمور که بگد آقا به قرینه این که ما اینجا هیچ وقت گوشت مثلا جز گوشت گوسفند مصرف نکردیم، پس مراد از اشتر لحم، ای اشتر لحم الغنم، مقیدش کنه؟ به این میگن قدر متیقنه در مقام تخاطب. خب حالا عنایت کنید، قدر متيقن در مقام تخاطب که الان تعریفش کردیم علا قسمه. گاهی اوقات قدر متيقن در مقام تخاطب فی داخل الکلامه، گاهی اوقات قدر متيقن در مقام تخاطب فی خارج الکلامه. فی داخل الکلام مثل چی؟ مثلا فرض کنید که الان سائلی اومد، سائل از متکلم از مولا سوال پرسی در مورد خدمت شما عرض کنم، در مثلا طبیبیه، سائل از سوال کرد آقا خصائص گوشت ها چجوریه و کدوم گوشت خوبه خورده بشه، بعد اونجا این متکلم حکیم براش توضیح داد که مثلا گوشت گاف طبعش سرده، گوشت گوسفند طبعش گرمه، گوشت گاف کذا، گوشت گوسفند کذا، لذا آدم جز گوشت گوسفند نباید بخوره. اینا رو داشت توضیح میداد. بعد پایین تر گفت اشتر اللحم، این اشتر اللحم به قرینه مناسبت سوال و جواب سابق که تو همین مجلس ما مجلس گفتگو وجود داشت، یعنی لحم الغنم، به این میگن قدر متیقن من داخل الکلام. گاهی اوقات قدر متیقن من داخل الکلام نیست، تو فضای عقلائیه لکن بیرون کلامه، فضای عمومیه. مثل این که ما خدمتون عرض کنم چون توی شهر ما گوشت غنم زیاده، اشتر لحم رو من انصراف میدم به گوشت غنم، چون شهر ما معمولا قصابا گوشت غنم دارن. وقتی بهم گفت اشتر لحم، رفت داره قصابی اول بهم گفت آقا من فقط گوشت گوسفند دارم، دومی سومی دیدم مثل که در این منطقه گوشت گوسفند زیاده، لذا این رو قدر متیقن که پس منظور او گوشت غنمه، به میگن قدر متیقن من خارج الکلام. آقای آخون میفهمد که اونی که قطعا معتبره و دخالت داره و اگر متکلم در مقام بیان بود و قید نزد میتونه بر اون قید اعتماد کنه و یصح للمتکلم که ان یعتمد علی، اون قدر متیقن فی داخل الکلامه. اما اونی که من خارج الکلامه، امکان داره که متکلم حواسش به اون نبوده، لذا اعتمادی هم بر او نداشته باشه. پس اونی که باید منتفی بشه تا کلام شیوع و ارسال پیدا کنه، قدر متیقن من داخل الکلامه. حالا همینا رو یکم بخونم تا نکته بعد اضافه کنم. بله، الان که بخاطر گرانی انصراف به مرغم نداره آقای فاطمی، الان انصراف داره به حبوبات، به لوبیا و عدس، میگن که پروتئین فقرا. الان میشه لوبیا و عدس تناول کرد. بله، عدس هم اشک چشمو زیاد میکنه. الان اگر خواستید ترک حیوانی هم کنید که تیول ارز پیدا کنید، هم پروتئین خوردیده هم ترک حیوانی کردید. نعمه نعمه نعمه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شر ای دولت به خودشون برگردونه که کمر مردم شکوندن. آمین. قد زهر لکه انه لا دلالته. کی نمیش انصراف بربری داره؟ بله، این از رفقا است. بله بله، بربری خب میدونید، بربری شما خیلی دوست دارید، موفقین مؤیدین انشاءالله. بله، آقای نظری متوجه شدن. بله خب، قد زهر لک. بله الحمدلله، یه آبی پیدا شد که شناگرا را بشناسیم. ایها الصادق بقوم، قد زهر لک انه لا دلالت علی مثل رجل الا علی الماهیت المبهمت وزعن. دلالتی ندارد لفظ رجل مگر بر صرف و طبیعه. دستان یه جمله یه تذکری بدم من تو ایباب. آقا این واژه نداریم میگی ماهیت مبهمه، نه منظور از کلمه ماهیت حیوان ناطقه ها. آقا وقتی متکلم میگه که اکرم انسانن، منظور از انسان این که ما در تعریف با اصطلاحات علمی حیوان ناطق، نه، چون اکرم انسانن، اکرم فقیرن، اکرم انسانن داره به عرف تا گفته میشه، عرف حیوان ناطق نمیفهمه. پس عنایت کنید رفقاها، این که میگیم ماهیت اینا منظور همون تعابیر، همون مفاهیم ذهنی هست، همون معنای انسان که همه میفهمن، حتی ننجون من میفهمه. ولا او که حیوان ناطقش کجا بود آقا؟ خیلی خوب حواس بره به این واژه ها گولتون نزنه بشه فلسفه. مبهمه مبهمه، یعنی نه قید شیوع داره نه قید غیر شیوع داره، هیچ قید نه. قیود بعد از سایر دوال فهمیده بشن. وضعا در مقام وضع، وضع للطبیعه و ان الشیاع و سریانه کسائر التوارح، هر قید خاصی غیر از شیوع و سریان یکون خارجا اما وضع له، از مرحله دلالت تصوری بیرونه، مال متن دلالت تصدیقیه با تعدد دال میفهمیم. چقدر قشنگ میگه چون خروج از موضوع له است، فلا بد فی الدلاله قالت على این معنا من قرینه حال او قرینه مقال او قرینه حکمت و سلام. اینا رو میخوام و هي این مقدمات تتوقع و هي این در واقع شیوع و سریان و اطلاق هلگه هو بود بهتر بود، یا بگیم این هیه این مقدمات حکمت، یا بگیم این قرینت الحکمه، این بهتره. تو عبارت داریم گفت قرینت حال او مقال او حکمه، عبارت قشنگ شد. قرینت الحکمه تتوقف علی مقدمات، با یه سری مقدمات ما به این قرینت الحکمه میرسیم. چی هن اون مقدمات؟ یک، احداها کون المتکلمه فی مقامه بیان تمام المراد، تمام المراد یعنی تمام اجزا و شرایطی که ما بریم امتصال کنیم، لل اهمال ولل اجمال. اهمال و اجمال گفتم اینا از مصائبه، من یک قرائت مشهورش که صحیح هم هست توضیح دادم فرق اهمال و اجمال. ثانیتها مقدمه دوم انتفاع و ما یوجب التعیین، آقا قیدی قرینه ای تو کلام نباشد حصر درست کنه، مثلا بگید رقبتا مؤمنه، بگید لبنا حلوا، خب تمام میشه ماجرا. خدمت با سعادت شما آرزن انتفاع و پس تعیین المراد به قیدی نشود تا ما اطلاقش رو بگیریم. ثالثتها انتفاع القدر المتیقن، اما قید کن آقا فی مقام التخاطب ها، قدر متیقن من داخل الکلام مهمه، ولو کان المتیقن به ملاحظت الخارج عن ذاک المقام، خارج از مقام التخاطب باشد فی البین، فانه غیر مؤثر فی رفع الاخلال بالغرض. چرا لو کان المتکلم به صدد البیان، چرا غیر مؤثره؟ چون اعتماد متکلم بر قرینه ای که در مقام تخاطب نیست مخله، مخله به تفهیم و تفهمه، باید تو مقام تخاطب باشد که للعقلاء حکم که یصح للمتکلم ان یعتمد علی، او کیه که یصح للمتکلم؟ اونی که تو مقام بیان هست. مقدمه دوم گفت قید نیاد، گفتم اعتق رقبه. خب نه آقای فاطمی، شما الان تو عالم لوبیا و گوشت، بیا بیرون آقا، اعتق رقبه منظور کدوم رقبه است؟ گفت خودش گفت مؤمنه، خب تمامه دیگه. گفت اشرب لبنم، خودش گفت حلوه. این قرینه مقدمه دوم، میگه اگر قیدی اور بر تعین المراد که دیگه دعوا نداریم، شیوع نمیفهمیم، ابهام نداره. مقدمه سوم گفت قدر متیقنه در مقام تخاطب قید نزده ها، لکن از سوال بالا معلوم قیدش چیه. مولا تو مقدمه بالا در مورد لحم غنم صحبت مفصلی کرد، الان که بگه اشتر لحم منظور لحم غنمه، خیلی خوب تمام شد. خب دوستان عزیز یه جمله ای رو من به شما بگم، یه جمله جمله مهمیه و باید دیده بشه. آخر میگمش، ولش کنید الان، این جمله مربوط به همین قدر متیقنه در مقام تخاطبه، آخر میگمش. بذار اول اصل مطلب جا بیاد، یه نکته اضافی میخوام بهتون میگم. من الان حسب شروح گفتم مطلب، لکن یه مطلبی از اینجا واقعا آخوند از این دقیق تر از این چیزی که الان من شرح کردم حد زده، اونو جدا میگم براتون. خب ادامه بدیم عبارت رو. حالا اگر این قرائن منتفی بشد، قرینه لفظیه ندارد، قرینه خدمت با سعادت شما عرض کنم قدر متیقن در مقام تخاطبی هم نیست، فرضم اینه که متکلم در مقام بیان تمام مراد جدیشه که ما بریم امتصال کنیم، خود تو این شرائط انه فیما تحققت این مقدمات ثلاثه. خب حالا لولم منفی در منفی بگو، خلفی میگن لولم یورد اراده نکرد، چه کسی؟ مولا اشیاعه شیوع رو اراده نکرد، لأخلن متکلم به غرضه. این معناش اینه که متکلم به غرض خودش اخلال کرده، یعنی اگه واقعا اراده شیوع نبوده باید یه قیدی می آورد، نه قید قدر متیقن در مقام تخاطب و نه قید لفظی. ما چه کار کنیم؟ لا اخلا بغرز حیث انه متکلم لم یبینها، قید رو اظهار نکرد، مع انه بسدده، فرضم اینه که غرض شیوع نبوده. رسول آقا اما و بدونه ها، اما اگر این مقدمات سگانه نباشند، بدون این مقدمات سگانه لا یکون هناک اخلال بالغرض، اخلالی به غرض اتفاق نیفتاده، چون ما شیوع نمیفهمیم. حیث لم یکون مع انتفاء الاولا، اگه متکلم در مقام بیان نبود، بیان تمام مراد نبود، پس در مقام بیان چیه؟ لم یکن الا فی مقام الاهمال اول اجمال. اینجا اگه ذکر قید نکرد اشکالی نداره، چون اصلا در مقام مجمل گویی بوده، کسی تقبیحش نمی کنه. و مع انتفاء ثانیته، اگر انتفاء ما یوجب التعیین، دوستان مقدمه دوم چی بود؟ انتفاء ما یوجب التعیین، انتفاء القرینه. خب انتفاع القرینه یعنی چی؟ یعنی وجود القرینه. اگه متکلم قرینه آورد، خب کان البیان بالقرینه، در واقع قرینه آورده، معلوم مرادش چیه؟ مرادش شیوع نیست، این قرینه است. مؤمنه مرادش بوده، لحم غنم مرادش بوده. و مع انتفاع الثالثه، اگر انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب نشد، لا اخلال بالغرض، لو کان المتیقن و تمام مراده. چرا؟ فان الفرض ان المتکلمه بسدد بیان تمام الغرض، تمام الغرض و قد بینه. خیلی خوب یا امام رؤوف، آقا یه لحظه، یه لحظه آقا، یه لحظه، ما این تبلت زنگ خورد آقا، یه لحظه آقا، بسم الله الرحمن الرحیم، کجا رفتی؟ زنگ بیا. بله سلام علیکم آقا، من سر کلاسم، سر کلاسم تماس میگیرم خدمتتون، سر کلاسم تماس میگیرم خدمتتون اگر بشه، ببخشیدم، سر کلاسم تماس میگیرم. خب عرض به محضر با سعادت شما. خب کجا رسیدیم آقا؟ صدا قطع شد، نفهمیدیم آنتن را. آقا صدای من رو دارن دوستان؟ رفقا صدای من رو دارن؟ چه قرمز شد؟ چرا یه قرمز شد؟ دوباره آنتنش رفت. سلام علیکم و رحمت الله. رفقا صدای منو دارن؟ الان رفقا صدای منو دارن؟ سلام آقا وحید. آقا وحید بیا داخل، آقا بیا، بیا قربونت. و علیکم السلام و رحمت الله. چطوری شما؟ رفت اصلا آنتن، رفت کامل، اونها قرمز شد دوباره، آه کامل قد شد. خب الحمدلله خیلی خوب، نمیدونم. خب پنگرش داریم دیگه تا فردا. و صل علی محمد و آل محمد.